کار فرشته نگاه مختار وړي.
سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این مجله خبری: واکنش تند برخی کشورها و نهادها در مورد تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان. کمیته مسئولیت خبرنگاران در این رابطه چی میگوید؟
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است.
چرا ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر وضع اقتصادی در بلخ تاثیر گذاشته؟
بی‌باوری در میان مردم جا گرفته، به همین دلیل بازار رو به سقوط است.
پاکستان برای جبران کسر بودجه خود منتظر 6 میلیارد دلار قرضه صندوق بین المللی پول است. و در رنگ‌های زندگی امروز:
در اوایل غزل می‌نوشتم، فعلا شعر سپید یا نیمایی می‌نویسم.
فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. در آغاز سرخط چند خبر: سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان بیش از 50 تن را گرفته. مسدود شدن تمامی مرزهای پاکستان به شمول گذرگاه تورخم برای 2 هفته. و با شکست ریال مادرید، تیم چلسی راهی رقابت نهایی قهرمانان اروپا شد. تفصیل خبرها: وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. غلام بهاءالدین جیلانی شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت 12 ولایت افغانستان تلفات و زیان‌های این سیلاب‌ها را متحمل شدند.
جمعاً در کل افغانستان ما بالاتر از 54 نفر شهید است، 16 نفر مجروح است، نزدیک به 300 خانه تخریب کلی داریم، نزدیک به 1000 خانه تخریب قسمی داریم، به می ترتیب 2500 مواشی تلف شده.
جیلانی افزود که هرات با 22 قربانی بیشترین زیان‌های سیلاب‌های اخیر را متحمل شده و همچنان از اعزام واحدهای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده خبر داده. بارندگی‌های دوشنبه و سه‌شنبه این هفته سیلاب‌های مرگبار را در افغانستان به همراه داشته. مقام‌های امنیتی بغلان می‌گویند در نتیجه دفع حملات گروهی طالبان، ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی نارین کشته شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، با نشر خبرنامه‌ای گفته که طالبان شب گذشته حمله گروهی را بر شهر کنه ولسوالی نارین را اندازی کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که قاری مجید، ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نارین، و قاری احساس الله، مشهور به یاسر، 1 تن از قماندانان ارشد این گروه در جمع کشته شده هاند. از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی نارین بغلان در حال خبر داده شده که ولسوال برکه بغلان دیروز گفت با عقب نشینی تکتیکی آنها این ولسوالی به دست طالبان افتاده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد می‌کند. فواد امان، سخنگویان این وزارت، شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت:
حداقل از 1 سال به این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این عملیات‌ها را خودشان مستقلانه به خصوص در روزهای اخیر راه‌اندازی کردند و نیروهای خارجی هیچ سهمی در عملیات‌ها نداشتند و حتی در میدان‌های نبرد هم از 1 سال به این طرف هیچ حضور فیزیکی نداشتند.
پیش از این خبرگزاری فرانس پرس به نقل از عتیق الله، یک مقام محلی ولایت هلمند، گزارش داده بود که عملات سنگین هوایی نیروهای آمریکایی جلو پیشروی طالبان را در این ولایت گرفته. جنگ در هلمند از 4 روز به این سو شدت گرفته که در نتیجه هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای 2 هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده. پاکستان تنها برای شهروندان خودش که از افغانستان باز می‌گردند پس از آزمایش منفی ویروس کرونا اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. همچنان کسانی که نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد برای 14 روز قرنطین می شوند. پناهجویان افغان هم که می خواهند به کشورشان بازگردند اجازه دارند از مرزهای پاکستان عبور کنند. کالاهای تجارتی و موترهای باربری شامل این محدودیت دو هفته‌ای نمی شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور عراق تایید می کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقامهای ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. بر همسالی روز چهارشنبه در یک نشست آنلاین به انستیتوت بیروت گفت این مذاکرات به منظور کاهش تنش میان دو رقیب در شرق میانه صورت گرفته و بدون ارائه جزئیات گفت مذاکرات مهم و قابل توجه بوده. اظهارات رئیس جمهور عراق در حال صورت میگیرد که اخیراً مقامهای ایرانی و سعودی لحنشان را در برابر همدیگر نرمتر ساخته و گفتند که برای مذاکره آمادند. آگاهان میگویند به نظر میرسد که عربستان سعودی پس از تغییر اداره در امریکا پالیسی های منطقه‌ای اش را اندک تغییر داده. تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیشرو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا را یافت. بازی دیشب در لندن برگزار شد و چلسی میزبان 2-0 میمان خود را شکست داد. در بازی هفته گذشته چلسی توانسته بود ریال مادرید را 1-1 متوقف سازد. یک شب پیش مانچستر سیتی نیز توانست پاریس سن ژرمن را شکست دهد و به فاینال جام قهرمانان اروپا را یابد. بازی فاینال یا نهایی این فصل جام قهرمانان اروپا در 29 ماه می در استانبول بین تیم‌های مانچستر سیتی و چلسی برگزار خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیشبینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 24، پایین‌ترین 11. خراف آسمان نیمه آفتابی و بارندگی، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 20. کندهار قسمت ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 27، پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 19.
باز هم سلام و صبح پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر، امروز 16 ثور 1400 خورشیدی است که برابر میشه با 6 ماه می 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل، سازمان ملل متحد و نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان را شدیداً محکوم کردند. راس والسن، شازدافیر سفارت امریکا در کابل، گفته که کشورش قویاً از رسانه های آزاد افغانستان حمایت می کند. سفارت بریتانیا و دفتر یونما در کابل هم حمایت مشابه را ابراز کردند. گروه طالبان روز چهارشنبه در توییتر هشدار داد که اگر خبرنگاران به نشر خبرهای حکومتی به صورت یک جانبه اقدام کنند، با پیامدهای روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده امریکا تهدید طالبان در برابر خبرنگاران را نکوهش کرده و به ادامه حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان تاکید ورزیده است. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت هایی که دیشب نشر شد گفت که همه می دانند ماشین تبلیغاتی طالبان همواره واقعیت ها را دستکاری می کند تا اتهام ها در برابر عملکرد های این گروه را منحرف سازد. ویلسن گفته که با شدیدترین الفاظ خشونت ها در برابر رسانه های افغانستان و اقدام طالبان برای خاموش ساختن صدای خبرنگاران را نکوهش می کند. سفارت بریتانیا در کابل هم در رشته توییت ها گفته که طالبان تنها 2 روز پس از روز جهانی آزادی رسانه ها خبرنگاران در افغانستان را تهدید کردند. در توییت های این سفارت هم از آزادی رسانه ها در افغانستان حمایت شده است. در توییت جداگانه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که هر گونه تهدید در برابر رسانه‌ها را نکوهش می‌کند. در توییت از تمامی جوانب خواسته شده تا فضا را برای خبرنگاران فراهم کنند، نه این کانها را محدود سازند و یا جامعه باز را ببندند. طالبان روز چهارشنبه بر رسانه‌ها هشدار دادند که از نشر آنچه خبرهای یک جانبه حکومتی خواندند خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در رشته توییت ها گفته است برخی رسانه‌ها به تبلیغات یک جانبه اقدام کردند و در عقب آن اداره امنیت ملی افغانستان قرار دارد. با گفته طالبان اگر نشر خبرهای کاذب و معلومات نادرست از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران ادامه یابد، مسئولیت اقدام‌های بعدی به دوش مسئولین و کارمندان رسانه‌ها خواهد بود. نه تنها این، بلکه عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری چهارشنبه گفت تبلیغات برخی از تلویزیون‌ها به نفع طالبان شوک دهنده است. به نوشته رحمانی، آقای سراج گفته که این آزادی بیان نیست، سوء استفاده از آزادی بیان است و تحمل نمی کنند. اما شام گذشته ریاست عمومی امنیت ملی در یک اعلامیه گفت که حرفهای ضیاء سراج رئیس این اداره تحریف شده. در ادامه آمده که ریاست امنیت ملی افغانستان رسانه ها را محافظ اصلی دستاوردهای 20 سال گذشته می داند. صدیق الله توحیدی مسئول عدالت‌خواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران شام همین روز به رادیو آزادی گفت اداره امنیت ملی افغانستان هر گونه سندی که در مورد سوء استفاده از رسانه‌ها را دارد باید شریک سازد. او به طالبان هم پیام داد که اگر به این باورند رسانه‌های افغانستان گزارش‌دهی جانبدارانه می‌کنند، مورد مشخص را شریک سازند. آقای توحیدی رسانه‌های افغانستان را آزاد و مستقل عنوان کرد و در ادامه افزود
اعتراض هر دو طرف جنگ نشاندهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است. رسانه‌های افغانستان با بی‌طرفی کامل گزارش‌دهی می‌کنند. به همین دلیل اطراف زیردخل در جنگ از نحوه نشرات و پخش گزارش‌های روزانه از طرف رسانه‌ها متأثر هستند.
در این میان نی نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که از هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و طالبان شوکه شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که هر دو هشدار نشان می‌دهد وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان هر روز محدودتر می‌شود. این همه نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که افغانستان سال گذشته را با از دست دادن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای پشت سر گذاشت. امسال هم تا اکنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی کشته شدند. ترورها و حملات هدفمند خبرنگاران افغانستان را در سال 2020 دومین کشور مرگبار جهان برای کار رسانه‌ای قرار داد و این هم در حالی که این تهدیدها پایان نیافته و هشدارهای تازه به نگرانی خانواده رسانه‌های افغانستان افزوده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اعلام تاریخ خروج همه نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در کنار شدت ناامنی بر وضع اقتصادی در ولایت بلخ هم تأثیر گذاشته. اتاق تجارت و صنایع زون شمال گفته از انگام آغاز خروج نیروهای امریکایی از اول ماه می ناامنی ها در بلخ بیشتر شده و طالبان میزان باجگیریشان را از اموال تجارتی بلند بردن. با این حال مقام‌های آمریکایی گفتند که دولت آمریکا افغانستان را تنها نمی‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است تا 11 ماه سپتامبر امسال کل نیروهای خارجی پس از 20 سال حضور در افغانستان به خانه‌هایشان برگردند. اما اعلام تازه در مورد خروج نیروهای بین المللی تا چند ماهی دیگر از حالا بر وضعیت امنیتی و اقتصادی در بلخ تأثیر گذاشته. حمیدالله 42 ساله شرکت وارداتی مواد خوراکی در مزار شریف دارد. او میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل کم شدن تقاضای بازار میزان واردات مواد خوراکی از پاکستان و ازبکستان کاهش یافته. حمیدالله میگوید که برخی از تاجران مواد خوراکی در بلخ سرمایه هایشان را به بیرون از کشور به امارات متحده عربی، قزاقستان و ترکیه انتقال دادند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
واردات از کشور ازبکستان و پاکستان به گونه چشمگیر کاهش یافته. از روزی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که افغانستان را ترک میکنن، یک چیز بیباوری در میان مردم جا گرفته. به همین دلیل بازار رو به سقوط است.
اتاق تجارت و صنایع زون شمال هم تایید میکند که با آغاز روند خروج نیروها در اول ماه مه میزان سرمایه گذاری در بلخ کاهش یافته است. آرش یونیسی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفته که با کاهش تعداد نیروهای خارجی در افغانستان تحرکات طالبان افزایش یافته و بر سرمایه گذاری تأثیر منفی بر جا گذاشته. او افزود که طالبان علاوه بر ناامن کردن شاهراها میزان پولستانی از اموال تجارتی را در مسیر بندرهای تجارتی آقنه و حیرتان افزایش دادند. یونیسی افزود
که بساط نخنامه جدید یا اگلست جدید دادن که اما نرخا افزایش پیدا کردن در اقلامهای مختلف. یک چیز از آن نیستی از قبلن آن بود مایره با مسئولین داود حتی با مشاور امنیت ملی افغانستانی دمان داد میان کنشن سالا ایچی اقدام صورت نگرفتن.
برخی از سرمایه گذاران کوچک هم نگرانند. پرستو بابور 27 ساله یکی از آنهاست. پرستو پیش از این در مزار شریف کارخانه تولید کیک و کلچه داشت و 10 دختر خانم دیگر نیز با او کار میکرد. اما از یک ماه به این سو به دلیل تهدیدهای امنیتی کار و بارش را متوقف کرده. او علتش را ترس از برگشت طالبان میداند و میگوید اگر تهدیدها بیشتر و فضای کاری برایش تنگتر شود مجبور است تا یک جا با خروج نیروهای خارجی او هم افغانستان را ترک کند. بانو پرستو بر رادیو آزادی میگوید
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیاید کار بار برکت مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیاید نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کاروبار خود را دوباره رونق بدیم.
اما پلیس بلخ میگوید که وضعیت امنیتی تحت کنترل است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ گفته که اکنون در ولسوالی های چهار بلک و چمتال عملیات نظامی بر علیه طالبان جریان دارد. عادل سخنگوی پلیس بلخ موضوع اخاذی طالبان از تجار در این ولایت را رد کرده. روند خروجی نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز شده اما مقامهای امریکایی گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS گفته که خروج نیروها از افغانستان به معنای ترک این کشور نیست. آقای بلینکن اطمینان داده که کمک امریکا به افغانستان در بخش‌های اقتصادی، بشری و توسعه‌ای ادامه می‌یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را درباره خشونت‌های روزافزون در افغانستان به نشر رسانده. مقاله در شروع به حمله موتربم روز جمعه در لوگر اشاره کرده، نوشته که این رویداد همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان رخ داده است. در ادامه می‌خوانیم که یک روز پس از رویداد لوگر، یک استاد پوهنتون در تیراندازی زخمی شده و در همان روز بر میدان هوایی قندهار هم حمله راکتی شد. نویسنده گفته که نیروهای آمریکایی فعلا برای خروج از افغانستان بر راه‌های هوایی بگرام، جلال آباد و قندهار متکیان. نیویورک تایمز در این مقاله نوشته که امنیت این راه‌های هوایی به دست نیروهای آمریکایی است، اما به گفته نویسنده سفر سربازان آمریکایی خالی از خطر نیست. نیویورک تایمز در این مقاله نوشته که بیش از 3 دهه قبل، یعنی زمانی که نیروهای شوروی سابق افغانستان را ترک کردند، حکومت نجیب الله با وجود ضعیف بودن برای 2 سال دوام کرد. نویسنده مقاله پرسیده که ایالات متحده پس از خروج نیروها تا چه مدت به کمک‌های خود با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد؟ مجله دیپلمات مقاله ای را درباره نقش چین در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی نشر کرده. در این مقاله می خوانیم که چین وضعیت در افغانستان را با دقت نظارت می کند و حضور خود را از طریق پروژه جاده القایی در منطقه افزایش داده است. در ادامه آمده که چین از حراس افغانی در منطقه نگرانی دارد. دیپلمات در این مقاله و نقل از دو یوکانگ رئیس مرکز بخش مطالعات پاکستان در پوانتون شنگهای نوشته که چین نسبت به کشورهای زیاد خیلی متمایل است که جنگ در افغانستان خاتمه یابد و افغانستان به سوی ثبات گام بردارد. دیپلمات به قول از دو یوکانگ نوشته در حالی که نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون می شوند نباید هیچ کشوری از وضعیت به نفع خود استفاده کند و در رقابت های جیوپولیتیک دخیل شوند، بلکه همه طرف ها از روند صلح افغانستان حمایت نمایند. در پایان مقاله می خوانیم که به نفع پاکستان است که در روند صلح افغانستان نقش موثر بازی کند و زمانی که تروریستان در افغانستان فعال باشند و قاچاق مواد مخدر ادامه داشته باشد به سود پاکستان نیست. نویسنده گفته که یکی از منافع پاکستان در برقراری صلح افغانستان این است که نزدیک به 1.5 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان برمیگردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری به قالین بافی روی آوردن، اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخی از آنها تأثیر بد گذاشته. شرح بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با 3 زن دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر 3 فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اژدری بامیان زندگی می کند. او می گوید که با 3 زن دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
پیار می خونم پایش درد می کنه خواهد. پایش پای خود را او عمل کده دیگر نو پای درد خونه خواهد. یعنی می قالین می کار می دیگر. قالین می بافی دیگر مصرف خونه و اولادا و پورا میشه دیگر. 4 نفری کار میکنه دیگر. از سبات ها بگارن. خوب زیاد خوب کار کنید. در یک مطام کنید.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بود دیگه بیکار. دوباره قالین دیگه خودن مو بافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه می کند.
دیگه کار نیگه مرسو کنیم که بیکار این مالی هم کارید ندارم. نه ما هم دیگه قالین کار نکدیم که بیکار بریم. از بود از کرونا بود کار کردیم، یک قالین تا کردیم، دوی منویش دیگه تا بول کار نکردیم بار از این سری کار موشه. این سال خود بای نرش خلال پرسال نبود دیگه، پرسال خوب بود. پرسال که کار کردیم نفر 6 هزاری بود، این سال نفر 5 هزاری.
نعیم رضایی عامر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش قالین دستی در بامیان از 25 هزار متر مربع به 8 هزار متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاکستان انتظار دارد 6 میلیارد دلار قرض از IMF یا صندوق بین المللی پول به دست آورد و آورد و کسر بودجه خود را جبران کند. اما IMF خواهان آوردن اصلاحات جدی از سوی پاکستان در بخش‌های اقتصادی شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وزیر مالیه پاکستان میگوید گفتگوها را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده تا شرایط برای قرضه 6 میلیارد دلاری این کشور فراهم شود. شوکت ترین روز چهارشنبه گفت درخواست را که IMF مطرح کرده دشوار است. صندوق بین المللی پول برای دادن این قرضه به پاکستان در سال 2019 توافق کرده بود. وزیر مالیه پاکستان دیروز گفت از صندوق بین المللی پول می خواهد تا شرایطش را آسان تر سازد. شوکت ترین ماه گذشته به عنوان وزیر مالیه پاکستان گماشته شد. او در 2 سال گذشته 4مین وزیر در این مقام است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در این مدت اقتصاد پاکستان به سوی خرابی روان است. ترین در مورد شرایط IMF یعنی صندوق بین المللی پول گفت که از اسلام آباد می خواهد در سیستم جمع‌آوری مالیه اصلاحات بیاورد و راه و موانع در کسر بودجه‌اش را دریابد. به گفته وزیر مالیه پاکستان این کار دشوار است. صندوق بین المللی پول در این مورد تا اکنون چیز نگفته است. پاکستان بر اساس خواست IMF تا اکنون چندین مرتبه پرداخت صرفیه برق را بلند برده. وزیر مالیه پاکستان میگوید که مردم از تورم پولی خسته شدند و افزودن تعرفه ها بر آنها دیگر ممکن نیست. با ارائه بودجه سالهای مالی 2021 و 2022 از سوی پاکستان چند هفته باقی مانده. صندوق بین المللی پول در ماه مارچ پرداخت قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان را پذیرفت تا در نتیجه با بودجه آن کشور کمک شود. اما تورم پولی پاکستان با 220 میلیون جمعیت بیش از 11% افزایش یافت که در 11 ماه پیشتر آن بی سابقه بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال گذشته 0.4% بود، اما برای سال مالی آینده رشدش را 3% پیشبینی می کند. اما صندوق بین المللی پول پیشبینی می کند که عواید ناخالص داخلی پاکستان شاید تا 1.5% پیشرفت کند، بنابراین برای این کشور نیاز است تا امیدواریش را کاهش دهد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد می‌کند. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای 2 هفته بسته. رسانه های پاکستانی گفتند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور عراق تایید می کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقام های ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. اردوی امریکا می گوید یک راکت قاره پیمای بالستیک را پیش از آزمایش